ادامه بحران ناشی از بارش‌های سنگین و جاری گشتن سیلاب‌ها در ایران، ضروری خواندن مدیریت روان آب‌های رها شده در دشت‌ها به گفته وزیر کشور.
این آب‌ها در دشت امکان داره که باز از جاهای دیگه سرازیر بشه، ولی ما موج بزرگ را رد کردیم و کاملاً دوستان مسلط هستند.
نامی آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، در همدردی با سیل زدگان و در نکوهش عملکرد مقامات در برابر سیلاب ها در ایران.
از هم نوشته، واقعیت رو گفته دیگه، یه چیز واقعیتی همه میدونن، اونم یه فعال مدنیه، یه فعال حقوق بشریه.
پشتیبانی دگرباره بازیگر سرشناس هالیوود از کوشندگان محیط زیست زندانی در جمهوری اسلامی. این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. بحران ناشی از بارندگی های سنگین و جاری گشتن سیلاب ها در ایران که نزدیک به یک ماه از آن می گذرد، با دست کم 77 قربانی بنابر آمارهای رسمی، میلیاردها تومان خسارت بر جای گذاشته و همچنان صدها هزار تن در کشور با عواقب آن درگیرند. خساراتی به بیش از 400 شهر و 6000 روستا در 24 استان کشور و بالغ بر 3000 میلیارد تومان بنابر محاسبات مقدماتی به گفته مقامات. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا که تحولات جاری مربوط به بحران ناشی از سیلاب‌ها در ایران را پیگیری کرده، ابتدا از آمار و ارقام منتشر شده می‌گوید.
سیل اخیر که در 70 سال گذشته در ایران بی سابقه اعلام شده، نیم میلیون نفر رو در 24 استان درگیر کرده. به گفته رئیس اورژانس ایران، در جریان این سیل تا کنون 77 تن جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 1000 تن هم مصدوم شدن. برآوردهای اولیه حکایت از اون داره که بخش کشاورزی میلیاردها تومان خسارت دیده و مجموع خسارت ها تا 4 روز پیش 15000 میلیارد تومان اعلام شد. اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، امروز گفت برآوردهای اولیه از خسارت قابل اتکا نیست، چون هنوز سیل در مرحله‌ای که خسارت‌ها ادامه داره. همزمان سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده که از امروز سامانه بارشی جدیدی وارد ایران شده و بخش‌های مختلفی رو در بر خواهد گرفت.
وضعیت در استان خوزستان از روزهای گذشته نگران کننده اعلام شده بود، بعد از اینکه این سامانه های بارشی از مناطق شمالی تر، یعنی لرستان، همینطور اومد پایین به طرف خوزستان، الان هم گویا داره میره به طرف شمال شرق ایران به سوی خراسان. چه گزارش‌های تازه‌ای در این مورد هست؟
وزیر کشور ایران که در استان خوزستان به سر می‌بره، از شهروندان این استان خواست که همچنان هشدارها رو جدی بگیرن. او گفت که اهواز هنوز در حالت آماده باشه. صدای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، رو می‌شنویم.
این آب‌ها در دشت امکان داره که باز از جاهای دیگه ای سرازیر بشه، ولی ما موج بزرگ را رد کردیم و کاملا دوستان مسلط هستن. طرحی که آماده کردن به ویژه استاندار محترم با نظارت دائم بر این طرح و اجرای اون، امیدواریم که انشالله ما دیگه نگرانی در این حد نداشته باشیم، ولی آماده باش کماکان هست. اگر در جاهای تذکر داده میشه برای ترک مساکن، حتما انجام بدم.
وزیر کشور ایران که دیروز گفته بود مهمترین اقدام مدیریت آب‌های رها شده است، از بهبود وضعیت خبر داده امروز و گفته پس از دو شبانه روز کار روی انتقال و مدیریت آب، البته با کمک شهروندان استان خوزستان، مسیر آب‌ها تا حدود زیادی کنترل شده. اما تا کنون بیش از 240 روستا در حاشیه رودخانه‌های دز، کرخه و کارون در خوزستان تخلیه شدند. بیش از 100000 نفر اسکان داده شدند. بخش‌هایی از شهر اهواز هم تخلیه شده. صدای بهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران، رو در این باره بشنویم.
6 منطقه رو در اهواز که کاملا یک اقدام احتیاطی است، تا امروز خب 240 روستا و منطقه رو تخلیه کردن و دیدیم که هیچ مشکلی هم ایجاد نشده. الان هم اگر مناطقی رو در اهواز گفتن تخلیه کنن، مناطقی رو مثل ایندو، گلدشت، سیاهی، سادات، سلیم آباد و منطقه کیانشهر، این کاملا یک اقدام احتیاطی است، مثل سایر اقدامایی که دارن انجام میدن.
با این حال برخی از ساکنان روستاها بکتاش در استان خوزستان به خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری ایرنا گفتن که به اونها برای تخلیه روستاهاشون هشداری داده نشده بود. صدای یک شهروند رو میشنویم.
نه بهمون هشدار ندادن تخلیه کنه. این روستاهامون چند تا روستا، چهار تا روستا بهمون هشدار ندادن.
به گفته کیامرث حاجی‌زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، از بین روستاهای تخلیه شده 105 روستا دچار آب گرفتگی شدند، به 87,000 واحد مسکونی روستایی و 438 واحد مسکونی شهری خسارت وارد شده. همزمان برخی از ساکنان روستاها در استان خوزستان از قطع راه‌های ارتباطی خبر می‌دهند.
جاده دقیقاً الان راه ارتباطی ما با اهواز تقریباً 5 روزه که راه ارتباطی ما کامل نداریم.
همچنین برق برخی از مناطق شهر اهواز قطع شده. حدود 40 روستا با مشکل آبرسانی مواجهند. در شهر اهواز مشکل آب گرفتگی همچنان وجود داره که این به گفته شهروندان در برخی از مناطق اهواز از جمله پردیس و لشکرآباد به مشکل بالا اومدن فاضلاب منجر شده.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. بشنویم نقطه نظرات و صحبت‌های شما شنوندگان را.
آقا تمام مردم دارن تو سیل نابود میشن. یه روزایی هستن با 12,000 تا سکنه کلن رفتن زیر آب. این چه آمارایی که میدن؟ 50 تا 70 تا کشته. بعد استاندارش رو نمیدونم مقامات دستور تخلیه میدن. خب چجوری تخلیه کنن؟ کجا برن؟ ما همه جای دنیا دیدیم وقتی که یه اینجور سیلی میاد یا حتی از این ضعیفتر، اولین قدم ارتش وارد میشه با کامیوناش، با تجهیزاتش، با ساختن پل. پس کجاست این ارتش؟ کجاست این سپاه؟ فقط چند نفر با لباس فرمشون میرن اونجا یه خودی نشون میدن و میان.
روی سخنم به این مجلسی‌ها و نماینده‌های مجلس شورای اسلامیه، به جای اینکه برین لباس سپاه تهیه بکنین، بیاین بپوشین، بریم با هم دیگه از عکس دست جمعی بگیرین توی مجلس، وقت و پول مردم رو اینجوری حروم بکنین، به جاش بریم برسیم به این مردم سیل زده و زلزله زده ای که چندین سال زلزله زده ها از بین رفتن، هیچ کاری براشون نتونستیم بکنین. الان هم سیل زده ها بیچاره شدن، یه وجب گل و خاک روی زندگیشون نشسته. واقعا متاسفم که مردم ایران اومدن به شماها رأی دادن.
من از آقای ترامپ تشکر میکنم به خاطر این کارشون که سپاه رو تحریم کردن، ولی منتظر روزی هستیم که آقازاده ها رو از آمریکا بیرون کنن.
من به عنوان یک ایرانی حداقل تو این 40 سال یادمه که بعد از انقلاب اسلامی هیچ کشوری الگوبرداری از این انقلاب نکرد، چون این انقلاب کور بود و دروغ. ولی امروز میبینیم که بهار عربی روز به روز به سرعت داره فراگیر میشه و من خیلی خوشحالم، تبریک میگم به مردم سودان و قلبن واقعا به عنوان یک انسان خوشحالم که یک کشور از یک دیکتاتور آزاد شد.
2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 14 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس روز پنج شنبه در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت وی، وزارت دادگستری آمریکا اعلام داشت او بر اساس حکم جلب آمریکا بازداشت شده است. حمید فاطمی.
جولیان آسانج که در سال 2010 صدها هزار سند نظامی و دیپلماتیک آمریکا را در وبسایت ویکیلیکس منتشر کرده بود، در سال 2012 برای گریز از استرداد به کشور سوئد که در آنجا به اتهام تجاوز جنسی تحت تعقیب بود، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. رافائل کوریا، رئیس جمهور وقت اکوادور، در چارچوب سیاست‌های ضد آمریکاییش به آسانج پناهندگی اکوادور داد. هرچند پرونده تجاوز او در دادگاه سوئد مختوم اعلام شد، اما دادگستری بریتانیا هم به اتهام نقض مقررات آزادی مشروط برای وی حکم جلب صادر کرده بود و آسانج از بیم بازداشت در بریتانیا و همچنین استردادش به آمریکا در سفارت اکوادور باقی ماند. اما از آغاز ریاست جمهوری لنین مورنو در اکوادور که گفته شد آسانج اطلاعاتی درباره زندگی خصوصی او منتشر کرده، روابط اکوادور با او تیره شد و اخیراً پناهندگی اکوادور از او سلب شد. بازداشت او پیامد ماه‌ها مذاکره میان دولت بریتانیا و مقامات اکوادوری است. پلیس لندن صبح پنجشنبه به دعوت سفیر اکوادور وارد سفارتخانه شد و آسانج را بازداشت کرد. او روز پنجشنبه در مقابل دادگاه وستمینستر در لندن حاضر شد و عدم حضور خود در دادگاه در سال 2012 را قانونی دانست، اما رئیس دادگاه او را به فرار از حضور در دادگاه متهم کرد. وکیل مدافع او اعلام کرد که آسانج استردادش به آمریکا را قبول ندارد و با آن مبارزه خواهد کرد. محاکمه او در آینده انجام خواهد گرفت. لنین مورنو رئیس جمهور اکوادور در ویدئویی 3 دقیقه‌ای که روی توییتر خود منتشر کرد با ذکر جزئیات دلایل تصمیمش را مبنی بر لغو پناهندگی آسانج بیان کرد. به گفته او آقای آسانج مقررات و تعهدات مربوط به اقامتش در سفارت اکوادور را مکررن نقض کرده بود. لنین مورنو رئیس جمهور اکوادور با تأکید بر اینکه کشورش در طول 6 سال و 10 ماه اقامت آسانج در سفارت این کشور حقوق پناهندگی و انسانی او را کاملا رعایت کرده است چنین گفت:
Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos.
صبر اکوادور پایان یافته. آقای آسانج تجهیزات الکترونیک ممنوعه در ساختمان سفارت ما در لندن نصب کرده بود. دوربین های ایمنی سفارت را مسدود می کرد. با نگهبانان سفارت درگیر شده و با آنها بدرفتاری می کرد. بدون اجازه به سراغ پرونده های امنیتی سفارت رفته بود. اتصال اینترنتی را که سفارت در اختیار او گذاشته بود نپذیرفت و ادعا می کرد که در انزواست. اما تلفن موبایلی داشت که به وسیله آن با بیرون در تماس بود، در حالی که اکوادور سخاوتمندانه شرایط پناهندگی او را رعایت می‌کرد. آقای آسانج 3 بار به مفاد توافق پناهندگیش در سفارت اعتراض کرد و هر 3 بار محکوم شد. با توجه به موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل از بریتانیا خواستم تضمین دهد که آقای آسانج به کشوری که ممکن است در آنجا شکنجه و اعدام شود مسترد نشود و بریتانیا کتباً به من چنین قولی داده است.
رئیس جمهوری اکوادور در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مداخلات آسانج در امور داخلی دیگر کشورها از دیگر دلایل پایان دادن به پناهندگی وی بود.
آخرین نمونه مداخلاتش در ژانویه 2019 اتفاق افتاد که ویکیلیکس اسناد واتیکان را منتشر کرد. اعضای اصلی ویکیلیکس قبل و بعد از انتشار این اسناد با او ملاقات داشتند و این امر سوءظن جهانی را مبنی بر اینکه او هنوز با ویکیلیکس مرتبط است تایید می‌کند.
در این میان وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آسانج به درخواست آمریکا در لندن بازداشت شده است. این بیانیه می‌افزاید که حداکثر مجازات آقای آسانج در آمریکا به اتهام تلاش برای نفوذ به کامپیوتر محرمانه وزارت دفاع آمریکا 5 سال حبس خواهد بود. مایک پومپئو در سال 2017 زمانی که رئیس سازمان CIA بود، ویکیلیکس را یک سازمان اطلاعاتی غیر دولتی خصم آمریکا توصیف کرده بود که از پشتیبانی روسیه برخوردار است. در واکنش به بازداشت جولیان آسانج، رافائل کوریا رئیس جمهور پیشین اکوادور جانشین خود را به خیانت متهم کرد. رافائل کوریا که خود به اتهام آدمربایی در کشورش تحت تعقیب است، در بلژیک به سر می‌برد. سایت ویکیلیکس در توییتی نوشت که اکوادور به طور غیرقانونی پناهندگی آسانج را لغو کرده است و ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در فیسبوکش مقامات بریتانیا را به خفه کردن آزادی متهم کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور رعایت حقوق شخصی افراد که قرار بود روز 25 آوریل 5 اردیبهشت با آسانج ملاقات کند گفته است که این قرار را لغو نکرده و در بریتانیا با او ملاقات خواهد کرد. و وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که آسانج قهرمان نیست و کسی را نمیتوان فراتر از قانون دانست و تأکید کرده است که دستگاه قضایی بریتانیا در مورد وضعیت آینده او تصمیم گیری خواهد کرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی که حدود یک ماه و نیم پیش در ویتنام برگزار شد، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خواهان خود اتکایی پیونگ یانگ شده و از آنچه که آن را اشتباه محاسباتی نیروهای متخاصم توصیف کرده انتقاد کرده است. نوشین سید حسینی.
رهبر کره شمالی به تازگی در یک سخنرانی در نشست کمیته مرکزی حزب کارگران کشور خواستار پیگیری سیاست‌های حمایت داخلی و اتکا به خود شده و از به گفته او نیروهای متخاصمی که دچار خطای محاسباتی شده اند انتقاد کرده است. تازه ترین اظهارات کیم جونگ اون در حالی بیان شده که مذاکرات میان کره شمالی و آمریکا در هانوی پایتخت ویتنام موفقیت آمیز نبود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی نشست هانوی از عدم موافقت با درخواست کره شمالی مبنی بر لغو تحریم‌ها خبر داده بود. از طرف دیگر کره شمالی در حالی که خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی شده بود، این تقاضا را پیشنهادی واقع بینانه برای آغاز فرایند پاکسازی شبه جزیره کره از سلاح هسته‌ای دانسته بود. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، رهبران کشور روز 22 فروردین ماه در جریان نشست کمیته مرکزی حزب کارگر تاکید کرده که اقتصاد ملی مبتنی بر اتکا به خود و حمایت از خیش نقشی کلیدی در ادامه سوسیالیسم دارد. آقای کیم گفته است اتکا به خود ضربه ایست به نیروهای متخاصمی که دوچار خطای محاسباتی شدند. در حالی که رهبر کره شمالی نامی از این نیروهای متخاصم نبرده، ولی خبرگزاری رویترز میگوید این اظهارات احتمالاً نشانگر آن است که کیم جونگ اون موضع سرسختانه تری در قبال واشنگتن در پی گرفته است. خبرگزاری دولتی کره جنوبی هم به نقل از تحلیلگران خود میگوید این رویکرد احتمالاً با هدف آماده سازی کره شمالی برای یک طنابکشی طولانی در مذاکرات اتمی میان پیونگ یانگ و واشنگتن خواهد بود. سخنرانی تازه رهبر کره شمالی ساعتی پیش از دیدار برنامه ریزی شده بین مون جائئین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری کره جنوبی و آمریکا در واشنگتن منتشر شده است. این در حالی است که کره شمالی از جمله موضوعاتی است که دو طرف قرار است در مورد آن به گفتگو بنشینند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از ادامه مذاکرات کشورش با کره شمالی خبر داده و پیش بینی کرده که دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند. وزیر خارجه آمریکا اشاره ای به زمان برگزاری این دیدار نکرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس، در نامه مفصلی از زندان اوین با سیل زدگان ابراز همدردی کرده و عملکرد و اقدامات مقامات در برابر بحران سیل در ایران را نکوهیده است. آتنا دائمی در نامه‌اش نوشته است، آغاز نقل قول: سال 1398 را با سیل و کشته شدن مردم عزیزمان آغاز کردیم. در ابتدا باید بدانیم که این سیل بلایی بود انسانی و نه طبیعی. انسانی از آن رو که کسانی پرمدعا 40 سال است که حکومت را در دست گرفتند و هنوز نتوانستند حد اقلی ها را تأمین کنند. پایان نقل قول. درباره پرونده آتنا دائمی با مادر این فعال مدنی زندانی گفتگو کرده ایم. معصومه نعمتی در ایران:
آتنا که فعلا هنوز حکمش 1 سال خورده مونده، بعد جدنم که براش پرونده جدید باز کردن، حالا 3 بار تو همون اوین بردن دادسرا، پروندهش تازه فرستادن بیرون دادگاه انقلاب که بعدن باید جوابشو براشون ببرن. واسه شون 60 تومن سند گذاشته بودن، یعنی گفته بودن که باید 60 تومن سند. دوباره اینا اعتراض زدن، سندش شد 30 تومن که الان گروخ با همون 30 تومن اومده بیرون. حالا ببینم چی گذاشته، سند گذاشته، اون دیگه در جریان نیستن. ولی وضعیتش که زیاد مال نیست. ما یک شنبه رفتیم، اون هفته ملاقات حضوری داشتن، نذاشتن بیاد ملاقات حضوری، گفتن کابینه میتونه بره چون نوبت حضوریش بوده. ما معمولا 2 هفته در میون ملاقات حضوری داریم که 11 نوبت 2 هفتمون بود که ما شهرستان بودیم. گفتن که خود آتنا ازمون خواست که ما نیاییم، گفت به خاطر اینکه سیل بارون بعد احتمال داشت که پدرش هم نیاد، گفت بمونین شما 18 بیای. که ما 18 اومدیم که بریم ملاقات، خب 1 ماه بود. ما تو این 1 ماه گفت هستن ممنوع ملاقات حضوریه و کابینه میتونه بیاد که آتنا نیومد. ما اونجا اعتراض کردیم و سه بار چهار بار پدرش رفت پیش دادیار گفت دلیلشو بگین. گفت ما رئیس زندان هر چی بگه آقای چهارمحالی دستور دادن که خلا دونستن که ایشون نیاد ملاقات حضوری. ما اونجا کلی اعتراض کردیم دیگه از وقت ملاقات هم گذشت آتنا هم نیومد کابینه که دیگه ما اومدیم خونه. حالا این هفته باید بریم ببینیم دلیلش چیه. دوباره ممنوع ملاقات دیگه خبر نداریم دیگه. آتنا همچنان تو شکنجه و فشار هست دیگه همچنان.
خانم دائمی همواره در عرصه مختلف فعالیت‌های مدنی کوشا بوده، اکنون هم نامه مفصلی از ایشون در سایت‌های خبری منتشر شده که از زندان نوشتن در ارتباط با سیل. شما این نامه رو دیدین، خوندین؟
بله خوندم، بله من نامش رو خوندم دیدم. بله هم نوشته واقعیت رو گفته دیگه، یه چیز واقعیتیه همه میدونم. اونم یه فعال مدنیه، یه فعال حقوق بشریه، وظیفش دونسته که باید اینو مینوشت، باید اینو میگفت دیگه، باید این کار رو میکرد دیگه. حالا اینا هم به خاطر همین نامه هاست و همین اعتراضاتی که آتنا داره و به خاطر همین این پرونده سازی ها رو براش میکنن، این اذیت ها رو میکنن، خودمون میدونیم.
اکنون وکیل خانم آتنا دائمی چه میگن در مورد حکم ایشون که به 5 سال تقلیل یافته بود؟
خب پرونده جدیدی که براش درست کردم معلوم نیست چقدر دیگه بهش حکم بدن. اگه پرونده ای در کار نبود 18 تیر 99 بعد آزاد میشد بهش گفته بودن، ولی خب با این پرونده جدیدش ما نمیدونیم که چقدر حکم داره، اصلا حکم بدن ندن، ولی احتمال زیاد میدن بهش. وکیلش اصلا چون مخالف این کاراشه میگه که نباید انقدر تند روی کنه، وکیلش اصلا نمیاد رو پروندهش دیگه. اصلا ما دیگه نه بهش زنگ میزنیم و آقای بهزادیه زیاد نمیاد رو پروندهش. الان اگه ما در چیزی هستیم که براش وکیل جدید بگیریم دوباره واسه این پرونده جدیدش.
این پرونده جدید به چه اتهامیه، در چه ارتباطیه؟
پرونده جدیدش که به خاطر همون اون فتو جوان کردی که اعدام شده بود، شامین حسین پناهی و مرادیا، به خاطر اونا اعتراض کرده بود دیگه، روز ملاقات ما بود اعتراض کرده بود. یعنی اعتراضش خودشون مقصر بودن. آتنا میخواست بیاد ملاقات، کلی بازرسی بدنی کرده بودن تو بند، بعد دوباره وقتی که میخواست بیاد وارد سالونی که ما نشسته بودیم بیاد وارد شه، با گروه میگن دستور دادن که اینا دوتا نرن، که اینا 1 ساعت طول کشید تا اینا اومدن. خانواده ها اعتراض کردن، ما همه بودیم. بعد دیگه اومد سرصدا کرد، گفت شعار داد، گفت برای چی این کار کردن و فلان. الان فکر کنم براش توهین به رهبری زدن برای آتنا، نمیدونم گروخ هم همونه یا نه دیگه، اونو در جریان نیستم، ولی توهین به رهبری و اختلال تو زندان و تو سالن ملاقات و این چیزا رو براش زدن دیگه.
وضعیت ایشون رو چگونه تشریح میکنین در زندان؟
من که الان 1 ماه دیگه ندیدمش. ما 2 هفته بود قرار بود بیایم که نشد، شد 1 ماه که اینم مانع شدن، ما اصلا ندیدیمش، فقط در حد تماس تلفنی با هم در ارتباطیم. خودش ما ازش میپرسیم که مثلا چی شده اونجا تو بند، چه اتفاقی افتاده که ممنوع ملاقات شدی حضوری، میگه هیچی نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده. منم سردرگمم، میخوام جوابی بهم بدن که چرا منو ممنوع ملاقات حضوری کردن. منم میخوام بدونم، من هیچ اتفاقی، هیچ ابلاغیه‌ای به من ندادن واسه همین ملاقاتم. خب آتنا نگرانه دیگه، نگران پرونده جدیدش هست، میگه چرا باید اینجوری بشه، چون مجبور کرده بودن کارمندا رو 15-16 نفر بیار بر علیه شهادت بدن. والا این چیزا دیگه، این اذیت ها هست دیگه، من دیگه چی بگم، اینم یه جور شکنجه است، هم خود آتنا داره میبینه هم ما خانواده.
معصومه نعمتی در ایران بود، مادر آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی. لئوناردو دو کاپریو بازیگر سرشناس سینما روز 5 شنبه بار دیگر از زندانی بودن فعالان محیط زیست در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی آنها شده است. همکارمان الهه روانشاد.
بسیاری از هنرمندان در اروپا و به ویژه آمریکا اغلب به مسائل و معضلات اجتماعی به طور فردی یا گروهی واکنش نشان داده و به نوعی صدای بلند جامعه میشوند. این بار هنرپیشه سرشناس هالیوود لئوناردو دیکاپریو روز 5 شنبه برای دومین بار در 3 ماه اخیر از نگرانی خود از زندانی شدن مدافعان محیط زیست در ایران گفت. لئوناردو دیکاپریو که خود یکی از سرشناس‌ترین حامیان حفاظت از محیط زیست است، در صفحه اینستاگرامش لینک توماری را گذارده که تاکنون بیش از 160 هزار نفر آن را امضا کردند. توماری در حمایت از 8 مدافع محیط زیست ایرانی زندانی: سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران هستند. لئوناردو دیکاپریو در این پست با اشاره به تلاش و فعالیت این 8 فعال به ویژه به نام هومن جوکار و امیر حسین خالقی اشاره کرده و از کار آنها در زمینه عکس گرفتن از یوز پلنگ ایرانی تقدیر کرده است. 8 فعال محیط زیست ایرانی بیش از 1 سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. پس از گذراندن 1 سال در بازداشت، بالاخره دادگاه آنها آغاز شد، دادگاهی که همچنان ادامه دارد. لئوناردو دیکاپریو در بهمن ماه سال گذشته نیز با بازنشر توییتی درباره بازداشت فعالان محیط زیست در سراسر جهان نوشته بود: فعالان محیط زیست همچنان به طور ناعادلانه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. دیکاپریو افزوده بود که باید در کنار کسانی بایستیم که زندگیشان را برای محافظت از آینده کره خاکی ما و ساکنان آن به خطر می‌اندازند.
دیدارهای این هفته لیگ برتر با 2 بازی جریان یافت. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه هفته 25 خود را با 2 مسابقه آغاز کرد. فولاد خوزستان برد، ماشین‌سازی تبریز متوقف شد. در اهواز تیم فولاد خوزستان که میهمان بود ولی در ورزشگاه خود بازی میکرد، در یک بازی پربرخورد 3-1 تیم در حال سقوط استقلال خوزستان را شکست داد. در دقیقه 93 مسابقه درگیری بازیکنان به جایی رسید که داور بازی 3 بازیکن را اخراج کرد. ایوب کلانتری و میثم شاه مکوندزاده از استقلال خوزستان و سینا مرادی از فولاد خوزستان کارت قرمز گرفتند. فولاد خوزستان فعلا 6 است تا بقیه بازی‌های هفته 25 برگزار شود. استقلال خوزستان همچنان ته جدول و در حال سقوط به دسته پایین‌تر. در بازی دیگر ماشین‌سازی تبریز در خانه زورش به نساجی مازندران نرسید و بدون گل مساوی کرد. 2 تیم به ترتیب 9 و 10. اما امروز جمعه 4 مسابقه در برنامه است. سپیدرود تیم 15 در رشت میزبان تراکتورسازی رده 2 و مدعی قهرمانی است. در مشهد نیز مدعی دیگر قهرمانی یعنی پدیده نفت مسجد سلیمان را پیش روی دارد. پدیده 5 است و مسجد سلیمان 14. ولی بازی سپاهان استقلال در اصفهان مهمترین و حساسترین بازی هفته 25 به حساب می آید. سپاهان با 47 امتیاز 3 و استقلال با 44 امتیاز 4. با توجه به سابقه بازی‌های حساس در سال‌های قبل در اصفهان و اینکه در برخی از مسابقات حوادث ناخوشایند به ویژه پرتاب اشیا و یا سنگ به زمین بازی تبعات منفی داشته و حتی یک بار نابینایی یک سرباز را در پی داشته، مسعود تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان روز پنجشنبه تأکید کرد که همه اصول اخلاقی در این بازی که اصفهان میزبان آن است در نظر گرفته می شود.
اخلاق حکم میکنه که ما میزبان خوبی باشیم. بلیط هم صبح روز جمعه در خود اصفهان به فروش میره، ورزشگاه تختی، ورزشگاه انقلاب، ورزشگاه پیروزی.
بازی ساعت 7:45 آغاز خواهد شد. بعد از این مسابقه در ساعت 19 نفت آبادان میزبان پارس جنوبی جمع خواهد بود. پارس 8 است، نفت 13. 2 بازی هم میماند برای روز شنبه: پیکان زوباهن، پرسپولیس، سایپا. و کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران هنوز 900,000 دلار تتمه طلب خود را از فدراسیون فوتبال ایران دریافت نکرده و در پی وصول آن است. از سوی دیگر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد پول از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا به حساب آقای کیروش حواله شده.
این پول الان حدود 4 از خزانه فدراسیون فوتبال رفته بیرون، یعنی ما دیگه صاحب اون پول نیستیم، ولی همچنان بدهکار با آقای کیروش هستیم. یعنی 900,000 دلار به صورت کامل، 900 هم بیشتری ریختیم به حساب. این کار رو کردیم به صورت کامل. ما از اون ور پولا 4 دادیم، از اون ور اون آقای دایه طلبدار افشان به میگه پول حساب من نشسته.
از زمانی که کارلوس کیروش از ایران رفته این 3 بار است که رئیس فدراسیون این مطلب را عنوان می کند، ولی کیروش پورش را دریافت نکرده و تاج هم می گوید راه حلی برای آن پیدا کرده. ضمناً مهدی تاج در مورد سرمربی جدید تیم ملی نیز گفت سرمربی خارجی که قرار است جانشین کیروش شود تا قبل از بازی دوستانه ایران و کره جنوبی یعنی هفته خرداد ماه معرفی خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش، بخش پایانی مجله نیمه شب. مناظره این هفته است در حوزه دیگر از مباحث مورد بحث.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
یهودیت و اسلام، دو دین کهن ابراهیمی، این دو دین چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ رویکردشان به انسان، به حقوق فردی، به مجازات گناهکاران و به احکام زندگی روزمره چیست؟ از این دو دین کدام یک توانسته از خشونت، خرافه‌ها و تعصبات تاریخی بیشتر فاصله بگیرد و به شیوه زیست انسان امروز نزدیک شود؟ رضا علیجانی، دین پژوه و نویسنده کتاب زن در آینه یهود، و مینا سیگل، مدرس و محقق ادیان باستانی، مهمانان این هفته تابو هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. برنامه با شما آغاز میکنیم خانم سیگل. برخی نظرها بر این هست که بعضی تعصبات یا تبعیض بین زن و مرد رو اسلام از یهودیت گرفته و بعضی برعکس میگویند که یهودیت عاری از این تعصبات و این تبعیض هاست. به نظر شما کدام یکی از این دو گزاره به واقعیت نزدیک تره؟
یهودیت اگه در نظر بگیریم به عنوان اولین دین الهی که با یه سری قوانین مشخص میاد، در واقع پایه‌گذار ادیان الهی بوده. مسیحیت که کاملا این دین رو قبول میکنه، در واقع یه حسابی میتونیم بگیم مسیحیت یک نوع ریفورمیشن در جودیزم بوده. اسلام هم این دوتا رو فارو کرده چون چیز تازه نیورد. توی این میون خب همه چی رو شامل میشه. این که بگیم که تعصبا و خرافات فقط از اینجا اومده بیرون، یه ذره موضوع اصلی رو به کنار اوندنه. باید ببینیم که اصولا روی کرده ادیان راجب انسان چیه. در اسلام یه چیزای خیلی محترمتر از آدمه، خدا، پیغمبر. در اسلام آدمو میتونن بکشن چون که به مقدسات، یعنی نه فقط به یه آدم، به مقدسات، به یه سیستمی توهین کرد. در یهودیت زن فقط تنها فرقی که بال شدن که خب فیزیکلی فرق داره، زن میتونه مادر بشه، بچه به دنیا بیاره، مرد نمیتونه این کارو بکنه. یک زن یه وظایفی داره در مقابل این بچه. ترادیشنال یهودیت فکر میکنه این وظیفه اصلی زنه که بشینه بچه رو تا یه زمانی بزرگش بکنه، در مقابلش مرد مسئوله که زندگی رو فراهم کنه. تعداد زوجات که در اسلام کاملا رسمیه، تعدادش هم تعیین کردن، مرد میتونه 4 تا زن عقدی داشته باشه و هر چقدر میخواد صیغه داشته باشه و ازدواج موقت داشته باشه و اینا. خب همچین چیزی تو یهودیت نیست. تو اسلام مرد میتونه بره زنشو طلاق بده بدون هیچ سوالی جوابی و چون و چرایی، در صورتی که توی یهودیت توافق لازمه و همونقدر که مرد میتونه مقاومت کنه در مقابل حق طلاق گرفتن زن، زن هم میتونه مقاومت کنه در مقابل حق طلاق گرفتن مرد. زن میتونه که حق مالکیت داشته باشه و ذکر شده مالکیت هم با مالکیت زمینه. و در اسلام هنوز در بعضی از جوامع اسلامی مثل پاکستان زنو ندارن.
خب آقای علیجانی، صحبت خانم سیگل رو شنیدید درباره روی کرده حقوقی اسلام و مسیحیت از جمله به زنان. با شما بحث ادامه میدیم.
من اینجا راجبه یهودیت بحث میکنم نه یهودیان. من معتقدم در مجموع دین یهودیت اوج دو صدایی غلبه عدالت بر محبت، در مسیحیت کاملا برعکسه. تقریبا انحصارگراترین دینی است در بین این سه چهار دین و شدیدا شاهد غلبه شریعت بر اخلاق هستیم. یعنی ده فرمان موسی رو داریم و در مجموعه کتب مقدس یهود به تعبیری که خودشون شمردن 613 فرمان داریم که 39 تاش فقط حرام‌های روز شنبه است. و در مجموع هم من معتقدم همه این سه تا دین در دوران مردسالاری بودن، یه اصلاحاتی کردن ولی در مجموع مردسالاری حفظ شده. ولی مردسالاری در دین یهود به شدت قوی‌تر هست. این ریشه‌های مردسالاری هم یکی به قدیمی‌تر بودن دین یهود برمی‌گرده. برمیگرده. دلیل دومش کوچگری قوم یهود هست که این کوچگری به علت نظامیگری مرسالاری رو تشدید و تقویت میکنه و یکی هم تحت فشار بودن شدید اقوام یهودی از طرف بقیه اقوام و به ویژه مسیحیان که اینها رو به فرو رفتن در درون و سختگیری و تسلب بیشتر وادار میکرد. این مسیحیت و یهودیت اشتراکی که دارن زن مسئول گناه اولیه است و در عهد عتیق مجازات ابدی میشه. در اسلام اینا هر دوشون با هم میوه ممنوعه رو خوردن، یعنی این جرم تقسیم شده. در عهد عتیق ما میبینیم که زن مجازات میشه. مجازات زن چیه؟ یکی میگه که درد زایمانه و دیگری این که تا ابد بایستی تحت سلطه مرد و حاکمیت مرد باشی. در یهودیت شما در مکاشفه زکریا این رو میبینید، زن تجسم شره. ما در احکام فقاهتی یهودی هم ما این رو خیلی گسترده میبینیم. من تعجب میکنم واقعا ما نمیتونیم با وقتی مثلا میزان اطلاعاتمون در اوتو اسلام در این حد هست که اسلام یا به زن حق مالکیت داده یا نداده، ما اساسا به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زنان چندین آیه قرآن هست. من راجع به یهودیت مکتوب و متون صحبت میکنم. زنا اصلا به شمار نمیان، یعنی در سرشماری ها زنان رو نمیشمارن. در حد نصاب های شرعی، یعنی وقتی مثلا یک نمازی که باید 10 نفر بیستن بخونن، زنا شمرده نمیان. میشه. اصلا ارث خود ایران، یهودیان ایران تا دهه 50 اصلا زنها ارث نمی بردن، یعنی مهریه داشتن، ارثیه نداشتن. در دهه 50 شمسی ما ربی یوسف که در اورشلیم زندگی میکنه اشتهار میکنه و میگه زنان دختران نصف پسرها ارث ببرن، یعنی همون چیزی که ما تو اسلام هم هست. یا در طلاق، طلاق به هر چیزی که مرد یهودی ناشایست بدونه، حالا برخی از فقهای روشن‌ترشون میگن شرک و زنا و اینها، ولی در مجموع میگن حتی سوزوندن غذا، یعنی در تلمود اومده در سوزوندن غذا. اگر زنی بیروسری از خونه بیرون بره، این میتونه مستند طلاق باشه. این طلاق توافقی که ایشون فرمودن مال خیلی این دهه های حتی مثلا عمرش به 50 سال هم نمیرسه.
خانم سیگل، آقای علیجانی به طور مشخص اشاره کردند به مواردی از جمله در مورد ارث که زنان آنطور که آقای علیجانی تحقیق کردن اساسا در یهودیت از ارث بی بهره بودند تا سالهای متأخر و اینکه اساسا زنان در شمارش شرعی دست کم در یهودیت به حساب نمیان. خب شما هم از اون ور به تعدد زوجات در اسلام اشاره کردید. میخوام بدونم که پاسختون برای نکات و مستنداتی که آقای علیجانی از دین یهودیت مطرح کردن چیست؟
راجبه ارث که ایشون گفتن زن اصلا ارث نمیبره، اتفاقا اینو دقیقا چک کردم توی توراست که میپرسن، اتفاقا از موسی میپرسن که در صورتی که کسی فرزندی نداشته باشه، فرزند تنها فرزندش دختر باشه، این چی میشه؟ این میتونه اتفاقا صریحا گفتن که زن میتونه ارث ببره، میتونه مالک زمین باشه. در مورد بقیه این متون ببینید، دینی که 5000 سال خدمت داره، اسلام خب دین بسیار جدیدتریه، ولی یه چیزی رو ما باید در نظر بگیریم. در یهودیت یه چیزی وجود داره که در اسلام وجود نداره و اون اینه که خیلی صریحا گفته قوانین شرعی تورات صریحا گفته که جمله شبیه اینه که قانون باید زندگی کنه، یعنی همونطور که ما زندگی میکنیم قانون هم باید زنده باشه. یعنی چی؟ یعنی باید رشد کنه، باید تحول پیدا کنه. به همین دلیله که اجازه ریفورم داده شده، اجازه تحول داده شده. ما یه همچین چیزی رو ابدا در اسلام نداریم. اسلام اجازه ریفورم نداده، دلیلش هم اینه که تا امروز ما شعبه ریفورم اسلام رو نداریم، ولی قوانین یهودی تحول پیدا کردن جزء اصولشونه. ما توی یهودیت ارتدوکس داریم، ارتدوکس داریم، مدرن ارتدوکس داریم، کانسرواتیو داریم، کانسرواتیو برابری خواه داریم، بعد اصلاحات داریم. ما در اسلام اصلا ریفورمشن نداریم. اتفاقا زنان میتونن بیان توی، مگه توی نماز میت زنان میرن نماز میت میخونن، مردا میخونن. ما حالا خانمای ربای داریم حتی در سنگاگ های کانسرواتیو. تو ارتدوکس ها هنوز نداریم، نمازای دست جمعیشون شرکت میکنن. یادمون باشه که اکثریت جامعه یهودی ریفورم، رسما ریفورم.
خانم سیگل، آقای علیجانی به موضوع دیگه هم اشاره کردن و گفتن که بین ادیان ابراهیمی یهودیت انحصار طلبین انحصار طلب ترین هست. من میخوام از اینجا با شما این پرسش رو مطرح بکنم که گفته میشه که یهودی شدنی نیست، بودنی است. آیا نوعی تعصب در بین در دین یهودیت درباره پذیرش تازه مؤمنان وجود داره؟ شاید پرسش دیگه‌ای که این پرسش به وجود میاره همین باشه که چگونه است که دین یهودیت خطاب به تنها یک قوم، یعنی قوم بنی اسرائیل نازل میشود؟
کاملا درسته، ولی این دقیقا وجب تمام ادیانه. اصولا پیدایش ادیان بنا به ضرورتی بوده. دین یهود کی بنا شده؟ موقعی که اینا از میان بیرون یه قومی هن که بردن تحت آزارن، را میفتن برن از یک صحرایی عبور کنن برن بیرون. برای اولین بار یک جامعه ای که زندگی میکردن ولی بغل به بغل نبودن، یکی اینجا بوده یکی جای دیگه، جوامع اولیه شهریت نداشت، شهر زندگی نمیکردن، اینا پا میشن را میفتن میرن تا برسونن خودشونو به یه آبادی. ده فرمان توی یک همچین فاصله نیازش حس میشه که یک سری فرمان کلی بیاد، یه سری قوانین بیاد، اصلا آیدیای قانون میاد، به دلیل اینکه برای یه همچین جماعت هدفش هم این بوده، به بشریت هم فکر نمی کرده، 100% اینطوری بوده. تمام ادیان یه همچین چیزی بودن، اومده برای اینکه قومش رو برسونه اونجا. مسئله بسیار مهمی که یه روز باید دقیقا توجه بشه بهش، مسئله که تو اسلام درست به عکسش شده، امر به معروف نهی از منکر. این یکی از مواردی بوده که کاملا منع شده در یهود. قوانین بسیار زیادیه که کسی به حق کس دیگه تجاوز نکنه با دستور دادن بهش. طبق قوانین یهودی شما اجازه ندارید که حتی کسی رو تشویق کنید، نه تنها بگید این که تشویق. یهودی ها میشنری ندارن، ولی امروز باز همین تحول پیدا کرده، یعنی حتی تا مادرن ارتودکسی هم کانورت قبول میکنن، منتها شرایطش به شرایط آسونی اسلام نیست که یه جمله بگو مسلمون بشو. قوانین خیلی مرتبطی داره، میخوان مطمئن باشن که شخص واقعا معتقده، میخواد، علاقه داره که وارد یک همچین سیستم اخلاقی و زندگی بشه. یهودیت کاملا پذیرای دگره، شما هیچ مجبور نیستید به دلیل اینکه با یه یهودی ازدواج کردید به یهودیت در بیاید. از در سنگاهشون که وارد میشید بهت خوش آمد میگید.
ببینید، اولا زنان مسلمان که صدها فیلمش وجود داره، پشت نماز برای نماز میت میستن میخونن، شما اصلا بزنید روی یوتیوب خیلی روشنه. حتی فقهای سنتی بحث اجتهاد رو دارن. اصلا کل یهودی در جهان زیر 20 میلیون نفرن با یه تاریخ چند هزار ساله. حالا من اصلا واقعا دوست ندارم این مقایسه ها رو بکنم، ولی خب این دایره‌های خیلی اغراق‌آمیز، خیلی عجیبه اینکه هر کسی به حال یک تحقیق ساده‌ای کرده باشه، دین یهودی دین نژادیه، اساسا برای قوم بنی اسرائیل و به صورت خونی منتقل میشه. اینجوری نیست که آیا میشود دینی با این بهداشتی و با این لطافتی که ایشون ترسیم میکنن در طول مثلا بیش از 3000 سال نتونسته باشه مثلا بیش از 20 میلیون نفر رو جذب خودش بکنه؟ دلیلش عدم دعوت نیست، دلیلش این هست که اساساً دین نژادی و قومی است. من از تاریخ یهود مثال بزنم، یهودیان بعد از اینکه از طریق کوروش آزاد میشن و به بابل برمیگردن، دولت دوم یهود تأسیس میشه. اینجا از رای نبی و نحمیای حاکم اینها میان تصفیه قومی را میندازن. این تو کتاب عهد عتیق هست، یعنی همه یهودیان باید ثابت بکنن که همسرانشون یهودی الاصل هستند. بسیاری از یهودیان محکوم میشن و مجبور میشن زنانشون رو طلاق بدن. ما در دین یهودیت به علت قدیمی بودنش، به گمان من مال یک بستر تاریخی دیگری است. سطح خشونتی که وجود داره واقعا در هیچ دینی وجود نداره. ما یهودیت تنها دینی است که ما دستور قتل عام مقدس داریم. ببین، در سفر تثنیه هست، سفر اعداد هست، داوران هست، حتی در یکی از این فرامین وقتی که قوم یهود دارن میرن و قتل عام میکنن یه قوم دیگر رو، خداوند یهوه اعتراض میکنه، میگه چرا فرمان من رو که باید هیچ موجود زنده ای زنده نمانده است رو اجرا نکردید؟ اونها دفاع میکنن از خودشون و میگن نه، ما همه موجودات، ما از شیرخوار تا پیرمرد و پیرزن رو از دم تیغ گذراندیم. میگه نه خیر، شما چهارپایانشون رو زنده نگه داشت. اینها در متن من این خشونت و از طرف دیگه اون انحصارگرایی که وجود داره. ببینید، یهودیان هموطنای ما هستن، هم نوع ما هستن. من روی یهودیان بحث نمی کنم، روی یهودیت بحث می کنم. در طول تاریخ هم مسلمان‌ها هم مسیحی‌ها حوزه حکومتی و تمدنی داشتن. یهودی‌ها همیشه تحت فشار بودن و این کمک کرده به این بسته ماندن و دیگر ستیزی، بیگانه ستیزی. شما اسرائیل شاه خاطرات شو بخونید، به فارسی هم ترجمه شده، میگه ما در یهودیت نوعی نفرت به دیگری، نوعی بیگانه ستیزی می‌بینیم و ما باید نوعی انسان‌گرایی رو تزریق بکنیم در درون یهودیت، برای اینکه ما به انسان‌های دیگه از زاویه عقیده و مذهب نگاه نکنیم. شما اساساً سطح نفرتی که در تلمود به ویژه راجب عیسی مسیح و راجب مسیحیان هست واقعا دهشتناکه، یعنی خب یه جدال مذهبیه، ولی حجم شریعتی که ما در یهودیت میبینیم اساسا چندین برابر، اگه نگم چند ده برابر بیشتر از همه ادیان دیگه است. اما بعد از رنسانس، چون بخش مهمی از یهودی‌ها در جوامع مسیحی زندگی میکردن، چون یهودی‌های سفارادی و اشکنازی داریم، یهودی‌های غربی و شرقی، غربی‌هاشون رنسانس به نفع یهودی ها شد، اون تعصب و تسلب مسیحی ها رو علیه یهودی ها برداشت، بستر آماده شد و یهودیان خدمات بزرگی به علم و دانش و تکنولوژی و تفکر و فلسفه بشر کردن و سبک زندگیشون هم از سبک زندگی فقاهتیشون فاصله گرفت.
ولی از اون طرف این برداشت هم از آقای علیجانی که در تمام ادیان بخش نواندیشی و روشنفکری دینی و اینها که خواستار فاصله از فقه اسلامی است، بخش کوچکتری است دیگه، یعنی از جمله در دین اسلام هم.
من موافق نیستم با این نظرتون خانم حیدری. ما در مسیحیت، در یهودیت و آیین زرتشت، البته بنا به دلایل تاریخی، یهودی‌ها به روشنفکریشون هسکالا میگن. ما اساسا هسکالاها خیلی کم نفوذن. نواندیشی در مسیحیت و در اسلام بسیار پر نفوذه. اساسا شما ببینید ما انشعاب در دین زرتشت خیلی کم داریم، مثل شیعه سنی. در یهودیان خیلی کم داریم، در مسیحیت و اسلام بسیار زیاده. این علامت گشودگیشون هست. و حتی در میان روحانیت سنتی ببینید، آقای قابل، آقای کدیور، خانم وسمقی، اینا خوب از دیدگاه‌های سنتی اومدن و نظرات نو میگن. در همین بحث حجاب ببینید سیر تاریخش رو ببینید، از روبنده و نقاب که ما در عهدعتیق مکرر داریم میرسه به مثلا حالا یه مانتوروسری که الان هست، حتی برخی میرسن به اینجا که پوشاندن مو هم زیاد ضروری نیست. ما اینها رو در مرور زمان در چالش بین زندگی و همون نکته زیبایی که گفتن خانم که قانون باید زندگی بکنه، یا حالا فقهای ما میگن ما حکم بالعقل حکم بالشرع، یا هر چیزی که عقل حکم کنه شرع هم باید حکم کنه. البته این حرف میگن ولی خیلی بهش عمل نمیکنن، چه فقهای یهودی چه فقهای مسلمان.
بسیار خوب خانم سیگل، اگر پاسخی برای صحبت‌های آقای علیجانی دارید که میشنویم صحبت شما رو و بس رو ادامه میدیم.
من یک نکته دارم، که اصولاً توی سیستم این عملکردا چه جایی داره؟ من بر حسب سیستمی دارم عمل میکنم یا سیستم داره عوض میشه، یا اینکه من شخصاً دارم یه کاری میکنم؟ من شخصاً هر کار دلم بخواد میکنم، به خصوص ما که اومدیم توی نورت امریکا همه کار میتونیم انجام بدیم. مسیحیت اصلاً پایش رفورمیشنه. جیزس میاد میگه که من دست به اولد تستمنت نمیزنم، فقط این که بیاید داکترین لاو اند کامپشن همه اون کارا رو انجام بدید، این در رو باز میکنه به یه نوع رفورمیشن. در یهودیت چند تا قوانین اصلیه، یکی این که این داستانهایی رو که از پیامبران قبلی گفتن، نمیدونم ابراهام و اینا رو الگوه، نظر به این که اینا الگوه، پس بنابراین ما میتونیم این استفاده کنیم. رفورمیستا اتفاقا دستشون رو میذارن روی همین، میگن که موقع که ابراهام بچه رو برد، خدا گفت اسحاقو ببر سر کوه وایس بکن، میبره این تختم میخوابونه، اون خنجرم میبره بالا، ولی اون خنجر هیچ وقت پایین نمیاد. یا اینکه خدا فکرش عوض کرده گفته نکن، یه بره فرستاده، یا اینکه این یه بره نیت کرده و فکر کرده که خدا اینو فرستاده. به هر حال اون چیزی که مسلمه، یک کاری که قرار بوده طبق فرمانی انجام بشه انجام نداده. رفورمیستا نمیگن که ما امروز میخوایم فلان کارو بکنیم یا نکنیم. رفورمیستای یهودی میگن که اکثریت یهودی، جامعه یهودی هم میگن که رفورم همونجا شروع شده، این توی قوانین قبولم شده، یعنی کسی باشون نمیجنگه. ارتودکسی رفورمیستا رو قبول داره و میگه که تو بکن، راست میگی، منتها من ترجیح میدم که مثل همون اصل عجل زندگی کنم. توی اسلام باید ببینیم یه همچین جایی وجود داره، یه ریفورم انجام شده فقط و ولی یک نفر اینو به عنوان ریفورم ازش یاد نمیکنه. جایی که شیعه از سنی جدا میشه، حادثه قدیر که این روزیه که ما اجازه پیدا کردیم که اصلاحات کنیم. نواندیشی دینی به رسمیت شناخته نشده. تمام تغییراتی که تو اسلام صورت گرفته از اول اسلام تا الان از طریق امامت بوده، از وجود یه امام غایبی، اسماعیلی‌ها از یه دونه امامی که وجود نداشته شروع کردن. تنها امیدشون این بوده که این امام دوازدهم بیارن که یا امام غایبی، امام غایبی رو بیارن که کار درست کنه. ولی به جز اون هیچ راهی تو قوانین شرعی اسلام وجود نداره که ریفرم بر همین هم نشده. اینه که به طور سیستماتیک، به طور اساسی تو اسلام جایی برای ریفرمیشن وجود نداره.
پرسش دیگری که اینجا مطرح میشه که خواهش میکنم کوتاه بهش پاسخ بدید، بخشی از جامعه مسلمان تا جایی که روشنه از خرافات، جنبه های خرافی و متعصبانه دین اسلام تونسته فاصله بگیره. این اتفاق آیا در میان جامعه یهودی هم افتاد؟
کاملا فاصله گرفته و بدون هیچ تلاشی هم فاصله گرفت. تو جامعه یهودی شما میتونید که یهودی باشید، یک دونه از فرامین رو انجام ندید، هیچ کدوما، چنبه کار بکنید و با سجود دلتون میخواد بپوشید، هر جو میخواید برید پرک بخورید، حتی اصلا برید از دینم برید بیرون، روزی که رفتید توی جامعه آغوششون براتون بازه، از نظر اونا شما همیشه یهودی هستید. هیچ روزی تردتون نمیکنن، هیچ بلایی هم سرتون نمیارن. یهودیایی هستن که ضد زیونیستن. جامعه یهودی خیلی با غرور میگه، میگه ما خوشحالیم که شما با این طرز فکرتون هنوز میاد با ما دعا میکنیم. اصلا براشون یه فستیواله. این جریان این که جمعه شروع کنن و غذا پختن و غذا رو آماده بکنن و بذارن و بیاسن حالت خرافی نداره. اگه شما نکنید طوری بشه. ماها پرکتیس نمی کنیم. همسایه ارتدوکس من میدونه که ما پرکتیس نمی کنیم. ولی هیچ مسئله هم نیست. هیچ مسئله، نه اون به ما طوری نگاه میکنه نه ما به اون طوری نگاه میکنیم. اطلاعات ما راجب جوامع دیگه به نظر من اطلاعات محدودی و یک دستم نیست.
آقای الجنی، برمیگردیم به شما، در دقیقه پایانی برنامه هستیم، با شما برنامه به پایان میبریم. اگر پاسخی و جمع‌بندی دارید ممنون میشم.
بله، من واقعا هم همدلی دارم، هم لذت میبرم از این نوع زیست مذهبی معنوی که خانم سیگل میگن و من فکر میکنم مؤمنان هر دینی، هیچ لازم نیست دیناشون رو تغییر بدن. به قول گاندی، اگر به اون جوهره ادیان که اخلاق برگردن، همینطوری میتونن همزیستی دوستانه داشته باشن و اخلاقی داشته باشن. اما ببینید، ما یه موقع مثلا مؤمنان خوش اخلاق و خوش رفتار پیرامونمون رو باید با مؤمنان خوش اخلاق و خوش رفتار پیرامون بقیه ادیان مقایسه کنیم. داعشیامون رو باید با داعشیاشون مقایسه کنیم، متون رو با متون مقایسه کنیم، خوبهای خودمون رو با بدهای دیگران نمیتونیم مقایسه بکنیم. مقایسه منصفانه ای نیست. مبانی تغییر در ذات اسلام هست. لایک را فدین که اومده، بحث اجتهاد که اومده، روشن هست در دین. ببینید یه بار ما در جامعه یهودیان مثلا در یک جامعه خیلی پیشرفته آمریکا بحث میکنیم، یه بار در یه محله خیلی متعصب در مثلا اورشلیم که شما میرین بنگاهی میخوان خونه بگیرین، میگه در محله سکولارا بدم یا مذهبی ها، چون اگه برین تو محله، این تو پایان‌نامه دکترای آقای زیدآبادی اومده مستنداتش، برین اونجا شنبه ها اگه بخوان کار کنین خب دچار مشکل میشین. نوع نگاهی است که انسان ها دارن. یه بار اینا رو مقایسه میکنیم، ولی یه بار به متن ها توجه میکنیم. ببینید در متون اینجوری نیست، یا تو فرهنگ عامه زن یهودی متدین، حتی ببینید تعابیری است که معروفه در بین یهودیان و سنتی. این رو من از هموطنان یهودی خودم شنیدم و خانواده‌شونم دیدم که میگن حتی باید از چوبای خونه هم، تیرای چوبی خونه هم مثلا روسری سر کنین، یا نگاه التزازی حتی به انگوش کوچیکه زنا هم نباید بکنین. این حساسیت هایی که در فکر یهودی و از غذا بین مسلمان هم هست. کلن فرهنگ مسلط تاریخی یهودیت میخواسته زن پوشیده و پنهان از انظار باشه. ولی به هر حال من در نهایت معتقدم که زندگی واقعی خودش رو بر همه تحمیل خواهد کرد. در فرهنگ یهودی، در بین نواندیشانش داریم که به مفاهیم بسیار انسانی، من واقعا بعضی از این جملات برای خودم متاثر کننده بود خوندم، که روزی شمشیرها به خیش و نیزه ها به داست تبدیل خواهد شد. این آرزویی است که همه ادیان داشتن که روزی اخلاق بر شریعت، روزی انسانیت و تنازعی که بین انسان ها هست غلبه بکنه. و من وقتی یه مسیحی رفت پیش گاندی و گفت که من میخواهم هندو بشم، گفت لازم نیست، تو اگر انسان خوبی باشی در دین خودت هم نجات پیدا خواهی کرد. اگر مؤمنان ادیان مختلف به جای نگاه شریعت محور، نگاه اخلاق محور داشته باشند، انسان ها می توانند زندگی بهتری داشته باشند و به ساختن صلح و آزادی و عدالت در جهان همگان با هم کمک بکنند. خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزارم رضا علیجانی و مینا سیگل، مهمانان این هفته تابو.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com